هممون خاطرات قشنگ از جاهای زیبا و به یاد موندنی داریم، اما در ماه مبارک رمضان به نظر شما قشنگترین جا چه جور جاییه؟ کجاست؟
زیباترین جای دنیا به نظر من جایی که انسان بتونه در آسایش کامل هم زندگی کنه و هم بتونه با خدای خودش ارتباط برقرار کنه. چنین جایی باید طبیعتاً توسط انسان‌ها به وجود بیاد، جایی که همه حقوق همدیگه رو رعایت کنن، احترام به قوانین اجتماعی باشه تا بتونیم به اون چیزی که می‌خوایم دست پیدا کنیم.
همینجاست، اینجا حرم حضرت عبدالعظیم. زیباترین جای دنیا اونجاییه که دلت خوش باشه، احساس کنی که به اون چیزی که میخواستی رسیدی. اون آرامش قلبی هر جا داشته باشی، اونجا برات زیباترین جای دنیاست.
زیباترین جای دنیا جاییه که دل با خدا باشه، آرامش باشه، زیبایی باشه. همیشه درستش کرد، همیشه گشت پیدا کرد، ولی اون دلی که با خدا باشه به نظر من زیبایی میاد خودش. ما اگه دل با خداست، همراه با اون زیبایی هم میاد.
زیباترین جای دنیا به نظر من حرم امام حسین علیه السلام. حرم امام حسین علیه السلام فضاییست که وقتی انسان در آن قرار میگیره، احساسم اینه که به لحاظ آرامشی که در انسان وجود داره حتی قدرت ایستادن نداره. یعنی سراسر آرامش، سراسر زیبایی.
والا من تاوال هر کجا که رفتم بهترین جا زیارتگاه ها بوده. خانه خدا رفتم، حضرت مرحوم رفتم، الان اومدم حضرت عبدالعظیم از عراق اومدم، اینجا بهترین جا واسه من. واقعا قلبم آرام میگیره، واقعا هم خوشحال هستم. تمام ناراحتی هم و گرفتاری هم وقتی از این در میرم تو برطرف میشه.
زیباترین جای دنیا جاییه که زندگی آدم سبز باشه، آرامش داشته باشه.
به نظر من همونطور که دوستمونم گفت، زیباترین جای دنیا جایی که آرامش وجود داشته باشه. حالا این آرامش شاید برای هر کسی تعریفش با کسی فرق کنه، ولی مهم اینه که این آرامش وجود داشته باشه. مهم نیست که کجا باشی، یا مهم اینه که با وجود اون آرامش دیگه هیچ مشکلی برات وجود نداشته باشه تا زندگی برات زیبا باشه.
خدا در همین نزدیکیه.
در گوش ایام زمزمه می کند باران ذکر، و من در این باران ریز لطفهای بیدریق خیش را می خوانم به تماشای روش گیاه خلق و خویی که خلق و خوی پیامبرانه است. دکتر علی صدیقی پاشاکی و نکته هایی درباره اخلاق گفتگو.
یکی از خلقیات بسیار مناسب در گفتگو، مدار کردن و ایجاد اخوت و برادری است در مذاکره، که ما فرد مقابل خود رو دشمن خودمون تلقی نکنیم. بدونیم اگر اختلافی هم هست، این اختلاف از یک جای دیگری نشأت گرفته و منشأ و سرچشمه این اختلاف جای دیگری است. فرد مقابل ما ممکنه با ما دشمنی نداشته باشه، لذا لازم هست که ما به این نکته توجه بکنیم، یک مقدار مدارا بکنیم، بیشتر با فرد مقابل خودمون همراهی بکنیم تا انشالله به یک نتیجه مطلوب برسیم. در اینجا قرآن در سوره مبارکه اسراء آیه 53 به ما اینگونه یادآور میشه این مسئله رو که وقل عبادی یقول التی هی احسن، بندگان ما حرفهای خوب بزنند، حرفهای نیکو بزنند، جوری صحبت بکنند که پسندیده است، نیکوست. ان الشیطان ینزغ بینهم، این که دشمنی و عداوت در بین مردم ایجاد می شود، این به سبب القایی است که از جانب شیطانه. یعنی اختلافات و دشمنی ها و کینه ورزی ها اینها محصول وسوسه شیطان. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان برای انسان دشمن آشکار است. لذا ما با انسان‌های دیگر مشکلی نداریم در این جنبه. اگر دشمنی ایجاد میشه از جانب القاء شیطان هست. لذا اگر ما این رو به عنوان منشأ دشمنی بگیریم، دیگه با طرف مقابلمون از در دشمنی بر نخواهیم آمد، چرا که ممکنه این شیطان باشه که به خاطر در واقع این وسوسه‌ای که در دل او ایجاد کرده، او رو به دشمنی ما تحریک کرده باشه. لذا توجه بکنیم که اسیر وسوسه شیطان نباشیم و منشأ اختلاف رو بهتر تشخیص بدیم.
بعضی از قصه ها مثل خاطره میمونن. با قصه زندگی رو میشه به شکل دیگه‌ای فهمید. همراه میشیم با آلبرت کوچویی و شنیدن یه قصه شنیدنی.
روزی مردی ثروتمند در اتومبیل جدید و گران قیمت خود با سرعت فراوان خیابان کم رفت و آمدی میگذشت. ناگهان از بین دو اتومبیل پارک شده در کنار خیابان یک پسر بچه پاره آجری به سوی او پرتاب کرد. پاره آجر به اتومبیل برخورد. مرد پایش را روی ترمز گذاشت و سریع پیاده شد و دید که اتومبیلش صدمه زیادی دیده است. به طرف پسرک رفت و او را سرزنش کرد. پسرک گریان با تلاش فراوان بالاخره توانست توجه مرد را به سمت پیاده رو، جایی که برادر فلجش از روی صندلی چرخدار به زمین افتاده بود جلب کند. پسرک گفت: اینجا خیابان خلوتی است و به ندرت کسی از آن عبور می کند. برادر بزرگم از روی صندلی چرخدارش به زمین افتاده و من زور کافی برای بلند کردنش ندارم. برای اینکه شما را متوجه کنم ناچار شدم از این پاره آجر استفاده کنم. مرد بسیار متأثر شد و از پسر پوزش خواست. برادر پسرک را بلند کرد و روی صندلی نشاند و سوار اتومبیل گران قیمتش شد و به آرامی به راهش ادامه داد. در زندگی چنان با سرعت حرکت نکنید که دیگران مجبور شوند برای جلب توجه شما پاره آجر به طرفتان پرتاب کنند.
برنامه به تماشا سوگند رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و این لحظه دعوت میکنم از شما تا گفتگوی همکارم سرکار خانم رهگذر رو با خانم دکتر سیندخت رفعت بشنویم درباره دعای روزهای ماه مبارک رمضان از منظری نو، منظر ادبیات.
چون که هست این سام نقصان حیات هر سطور، خاص شد بهر کمال معنی انسان سیام. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر رفعت، در خدمت شما هستیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. روز گذشته از جلب رضایت حضرت باری سخن گفتین و به دو نکته اشاره فرمودین که یکی رضا و خوشنودی به تقدیر الهی و دیگر خوشنودی خلق و آفریدگان الهی در واقع باعث رضایتمندی حضرت باری میشه. سوالی که مطرح میشه اینه که چه ارتباطی بیداری عقل با خوشنودی و رضایت داره؟
بله، کسب خوشنودی حضرت باری در گناه نکردنه. خطای عاشق معشوق رو آزار میده، میآزاره و موجب میشه که محبوب از انسان روی گردان بشه.
درست.
طبیعیه که خطا نکردن و به دور بودن از گناه نیز یکی از عواملیه که میتونه رضایت حضرت احدیت رو جلب کنه.
یعنی در واقع این سومین راهه.
بله، سومین راهه طبق متون ادبی ما.
درست.
من اجازه میخوام که در این قسمت به دعای زیبای روز سوم ماه رمضان مراجعه کنم. در این دعا از پروردگار درخواست میشه که ذهن و تنبیه رو روزی انسان بفرماید و اون رو از سفاهت و تمویه به دور بدارد. اگر به معنای کلیدواژه های این دعا دقت داشته باشیم، در واقع در میابیم که در این دعا از پروردگار یکتا درخواست شده که بنده را موهبتی ببخشه که به وسیله اون موهبت او از گناه باز داشته بشه و این موهبت همانا ذهن و تنبیهه.
درسته.
اگر که به معنای واژگانی ذهن مراجعه کنیم، به عنوان مثال در لسان العرب، ذهن به عقل و فهم و فطنت تعریف شده که معادل فارسی اون رو میتونیم تیزهوشی و خردمندی بیانگاریم، یعنی تقریبا همون معنی عقل. یعنی ذهن رو تقریبا میتونیم مساوی با عقل بگیریم.
بله.
در لسان یکی معانی عقل بستن زانوی شتر یا چارپا با زانو بنده.
درسته.
و عقال به معنی زانوبند شتره، وسیله‌ای که چارپا رو با اون بر زمین نگه می‌دارن و اون در حین چریدن گم نمیشه.
درسته.
و عقل رو از این نظر به خرد معنی می‌کنن که مانند همون عقال باعث پیشگیری از بیراه رفتن صاحب عقل میشه و اون رو از خطرها حفظ می‌کنه. در مفردات در مورد عقل نوشته شده که اصل معنی عقل امساک و استمساکه، یعنی خودداری و بازداری.
درست.
همونطور که زانوبند شتر یعنی عقال شتر را از گمراه شدن و گم شدن و بیراه رفتن باز می‌دارد. پس عقل میتونه بر اساس این تعریف یکی از عوامل بازدارنده انسان از خطا و لغزش و در نهایت گناه باشه. وی وقتی ما از پروردگار می‌خواهیم که ذهن به ما عطا بفرماید، در واقع از او می‌خواهیم که به ما موهبتی دهد که ما از گناه دور بشیم، از خطا دور بشیم. در محاضرات جمله زیبایی اومده: انوشیروان را گفتند چه کسی به نیک بختی شایسته تر است؟ گفت آن کس که گناهش کمتر است. گفتند چه کسی گناهش کمتر باشد؟ گفت آن که عقلش کاملتر باشد. در کشاف طحاونوی نوشته شده عقل آن موهبتی است که به وسیله آن خدای رحمان پرستیده می شود و بهشت به دست می آید. باز در محاضرات عاقل این گونه تعریف شده: عاقل کسی است که برای تمامی شهواتش نگهبانی به نام عقل دارد که نفسش را از حرام باز می‌دارد.
اینطوری جمع‌بندیش بکنم، پس ذهن به معنی عقله. این عقلی که
میتواند به معنی عقل باشد،
این عقلی که ستوده شده، منظور خردمندیه. پس به این معنی که ما آگاهی پیدا می‌کنیم، یعنی مشکل حل میشه؟
خیر، تنها بی‌خردی آفت انسان نیست. آفت بزرگتری از بیخردی هم گریبانگیر انسان میشه و اون غفلت و فراموشیه. تنها نادانی عامل گناه نیست. دانایی اگر با غفلت همراه باشه مفید فایده نخواهد بود.
اینجا اکنون میخوام صحبت بکنم درباره گفتگو در قرآن و جلوه هایی که گفتگوهایی که در قرآن بروز و ظهور دارد. خب بخشی از گفتگوها در قرآن ناظر هست به گفتگوهایی که اعتقاد و اصول اعتقادی رو طرح میشه. ما معتقدیم و مفسرین معتقدند که گفتگوهایی که ناظر به خلقت انسان هست در بخش گفتگوهای اعتقادی قرار میگیره. خداوند داره درباره احد بودن خودش سخن میگه و دعوت انسان به اینکه شیطان رو دشمن خودش بیانگاره داره و شریکی برای خدا قرار نده. از جمله گفتگوهای خیلی خوب در قرآن آنجایی است که داستان خلقت انسان به جایی میرسه که خب انسان پشیمان میشه از آن غفلتی که میورزه و شیطان او رو میفریبه و به سمت محصول آن درختی که خدا منع کرده بود میره و مصرف میکنه و خلاصه آلودگیهاش آشکار میشه به تعبیر قرآن. حالا میرسیم به اونجایی که خروج آدم از بهشت اتفاق میفته، بر حذر داشتن از مکر دائمی شیطان، یک گفتگوی کوتاه که به قواره همه زندگی ما میاد. یعنی اگر واحد عمر رو 100 سال 120 سال هم در نظر بگیریم، این کلام و این گفتگو همه زندگی ماست و عمل کردن به او و لحاظ کردن او یعنی سرانجام نیکی که این توجه ایجاد میکنه. سوره مبارکه بقره آیه 36 و آیه 38 به صورت مستقل، یعنی هر دو آیه، سوره مبارکه اعراف آیه 24 و سوره مبارکه طه آیه 123. من به لحاظ ترتیب و توالی که می توانیم امکان دسترسی آسان داشته باشیم، سوره مبارکه بقره آیه 36 رو انتخاب کردم که براتون می خونم. سوره مبارکه بقره آیه 36، قرآنی که به خط عثمان طه است دست من، صفحه 6 کتاب قرآن و مصحف عزیز و شریف میشه. ببینیم خداوند چه می فرماید. و شیطان آدم و حوا را لغزانید تا از آن ناز و نعمت بیرونشان کرد و گفتیم از هشت فرود آیید، بعضی از شما دشمن بعضی دیگرید، زمین تا مدتی قرارگاه و بهره خواهید برد. آیه اشاره داره یک اتفاق بزرگ که در مقطع حیات انسان اتفاق میفته و امتداد پیدا میکنه، دامنگیر اوست، رویدادی که اولا شیطان آدمی رو فریفت، به تعبیر حافظ میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، یعنی به هر حال تعبیر حافظ این هست که رایگان از دست داد، ارزان از دست داد، اما جبران کرد. خدا مسیر توبه رو فراهم کرد، چنان که در گفتگوی قرآنی آیه 37 سوره مبارکه بقره اشاره به این مضمون داره. اما ما در این آیه با یه پیامدی روبرو میشیم به نام پیامد حادثه ممتد. یعنی گاهی اوقات در یه داستان یه حادثه شکل میگیره، میگیم داستان حادثه ماست، این پیامد ممتد، در زمین جزء مهلت داده شدگانیم و این رو نباید از یاد ببریم که خدا به ما در زمین مهلت داده. همون تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن، کشتزار است زمین، اینجا مزرعه است و من مهلت دارم بکارم، خار بکارم یا مثلا نهال سیب و یک میوه رستنی بکارم. کدام از جهان دو بانگ می آید بزد، تا کدامین را تو باشی مستعد. گفتگوی خروج آدم از بهشت، آنجایی که خدا گفت گفتیم و انسان رو امر کردیم و این اتفاق افتاد، سوره مبارکه بقره آیه 36 و 38 مستقلن، سوره مبارکه اعراف آیه 24 و سوره مبارکه طه آیه 123. آرام آرام به پایان فرصت برنامه به تماشا سوگند رسیدیم. امید دارم که در لحظات افطار ما رو دعا کرده باشید و بلکه یکدیگر رو دعا کرده باشیم. مولوی در حقیقت در نگاه به این میگه که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. اینجا اکنون همه شما رو به خدای عهد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار. Thank you.
ویژه برنامه وقت افطار رادیو گفتگو با نام به تماشا سوگند تقدیم حضرتون شد. شاید لحظاتی گذشته از افطار ششم هنوز سر سفره افطار باشید، ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پخش زنده برنامه های رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا. اپلیکیشن ایران صدا رو از رادیو گفتگو .ir دانلود کنید. همینطور دو پل ارتباطی میان ما و شما در رادیو گفتگو، شماره تلفن 2786-1035 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30000-1035 است. میتونید در فضای مجازی هم با رادیو گفتگو همراه باشید، در پیام رسانه داخلی سروش به آدرس @ رادیو گفتگو. همینطور سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که هر جای ایران پهناور که باشید میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو گفتگو از این طریق به گوش ما برسونید. 20:55. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده یکی دیگر از برنامه های کوتاه ماه مبارک رمضان رادیو گفتگو باشید. برنامه با نام گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق و ناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودند. و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارن و کان ذلک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذلک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، اگر کسی به مال مردم تعدی کنه، به ناموس مردم تعدی کنه، به آبروی مردم تعدی بکنه، قطعاً و یقیناً پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق و ناس دایرش خیلی گسترده است. حق و ناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق و ناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون، اینها مصادیقی از حق و ناس که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانی است که وظیفه خودش رو به خوبی بشناسه، به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که